الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث امروز ما راجع به حقوق هوایی است. در رابطه با حقوق هوایی ما دو بحث داریم، یکیش مسائلی که مربوط به هوانوردی و استفاده از هوا تا مرحله جو و یه بحث هم مربوط به ماورای جو که بحث ماورای جو رو انشاءالله برای جلسه آینده عرض میکنیم و رژیم حقوقی حاکم بر اون رو، و امروز راجع به مسائل هوانوردی، مسائل هواپیمایی و به هم مشخص راجع به قواعد و مقررات حقوق هواپیمایی بین‌المللی کشوری مطالبی رو عرض خواهیم کرد. موضوع جزئی بحث ما سیری بر تاریخ حقوق هوایی است، ماهیت حقوقی فضای بالای قلمرو دولت هاست، ویژگی های قرارداد 1919 پاریس و پروتکل اصلاحی 1929، قرارداد شیکاگو و سازمان هواپیمایی کشوری. به دنبال اختراع هواپیما و بالون و کاربرد وسیعی که این پدیده جدید الاختراع در امر مراودات بین المللی، حمل و نقل ها و مسائل ترانزیتی و بازرگانی و همچنین بعدها اهمیت دفاعی و امنیتی و کاربرد نظامی که هواپیماها به دست آوردن، از همون ابتدا در فکر حقوقدانان و دولت‌ها این مسئله خطور کرد تا با وضع و تدوین یک قواعد و مقررات هماهنگ شده و مشخص بتونن از این پدیده نوظهور هواپیما به بهترین شکل استفاده بکنن، به وجهی که منافع دولت‌ها در این راستا حفظ بشه و از اون طرف هم آثار بین المللی استفاده از هواپیماها و نتایج بین المللی حاصله از آن هم حفظ بشه. به دنبال این مسئله مخصوصا با اختراع هواپیماهای بمب‌افکن، اولین قرارداد هوایی در لاهه در سال 1907 برای جلوگیری از بمباران هوایی بین بعضی از دولت‌ها منعقد شده. این نخستین قرارداد هوایی بود، هرچند که دارای آثار و نتایج نظامی بود اما در این حال بیانگر تمایل کشورها به روح همکاری مشترک در مسائل هواپیمایی بود. بعد از اون، بعد از سال 1907، در سال 1910 به کوشش دولت فرانسه یک کنفرانس بین‌المللی در پاریس تشکیل شده و بنا بود که یک قرارداد بین‌المللی در امر هوانوردی ایجاد بشه. یکی از حقوقدان‌های بزرگ فرانسه به نام فوشی که نقش مؤثری در تدوین قواعد حقوق هوایی داشت، طرح‌هایی در این کنفرانس 1910 ارائه داد که در کنفرانس 1911 بخشی از آن مورد توجه قرار گرفت و اساس تفکر فوشی بر اساس اصل آزادی فضا و هوانوردی آزاد برای همه دولت‌ها بوده. در سال 1913 قرارداد دو جانبه هواپیمایی بین دولت آلمان و فرانسه برای استفاده مشترک از جاده هوایی بین اینها منعقد شده و بالاخره نخستین کنفرانس صلح پاریس که در سال 1919 تشکیل شده بعد از جنگ جهانی اول، قرارداد بسیار مهم و اولین قرارداد عمومی هواپیمایی بین المللی کشوری در پاریس بین دولت‌ها، نوعاً دولت‌های فاتح و بر اساس حفظ منافع دولت‌های فاتح به وجود اومده، قرارداد 1919 پاریس.
منتها بعدها وقتی که تب جنگ یک مقدار خابیده شد و اون حالت جبهه بندی دولت‌های متحدین و متفقین در جنگ جهانی اول فروکش کرده، یک پروتکل الحاقی در سال 1929 به این قرارداد پاریس زده شده که بر اون اساس حق مشترک و مساوی و یک آزادی بیشتری برای الحاق دولت‌های غیر عضو صلح پاریس، کنفرانس پاریس، ایجاد شده و نهایت جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در جنگ جهانی دوم به اعتبار ضرورت نظامی مسئله صنعت هواپیماسازی واقعا رشد کرده و از اون طرف به خاطر خانمان سوزی استفاده از هواپیماها در جنگ جهانی دوم، این احساس در بین دولت‌ها بیشتر زنده شده که حتما بایستی یک سری مقررات مدون اینها به وجود بیارن تا کنترل بشه، نحوه استفاده از هواپیماها مشخص و معین بشه. تأکید میکنم بیشتر در ارتباط با حمل و نقل، حمل مسافر، حمل اساسیه و یا هواپیماهای غیر نظامی مخصوصا. و بر همین اساس به پیشنهاد دولت آمریکا در شیکاگوی آمریکا، نخستین کنگره کنفرانس بزرگ هوایی که تا الان هم مثل اون تشکیل نشده و بسیاری از مقررات موجوده بر اساس همون کنفرانس شیکاگو هست، اینا آمدن و یه تشکیلاتی اولا در اون کنفرانس پیشنهاد کردن، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری رو وجود آوردن و بعد هم یک سری قواعد و مقرراتی که ما انشالله جزءاً در هر مورد اشاراتی خواهیم داشت. این روند بسیار اجمالی بود از سیر حقوق تدوین حقوق بین‌الملل هوایی. بله دیگه، شیکاگو یکی از شهرهای آمریکاست. عرض کنم که یکی از مسائل بسیار مهم ماهیت حقوقی فضای قلمرو دولت هاست. همونطوری که در بحث حقوق دریاها ما داشتیم این مسئله رو که حقوق دریایی بحث هایی بوده که قلمرو ساحلی یک کشور تا چه مقداره و دریای آزاد تا چه مقداره و آیا اصلا دریای آزادی باید وجود داشته باشه یا نداشته باشه، همین بحث در رابطه با هوا هم مطرح شده. اتفاقا این نکته تو پرانتزی رو عرض بکنم، به اعتبار خدمت حقوق دریایی بسیاری از قواعد و مقررات حقوق هوایی مستنبط و متخذ از حقوق دریایی است. یعنی بسیاری از اونجایی که اونجا بوده روی قوانین دریایی تأثیر عمیقی داشته در تدوین حقوق هوایی، چرا که اون خدمت بیشتری داشت. کشتی بخار قبل از هواپیما اختراع شده و مناقشات زیادی بود در سر حقوق دریایی. بسیاری از اون مناقشات و نتیجه گیری ها در حقوق هوایی مؤثر شده و شکل قضیه هم بیشتر به این صورت بود که دریا یک حالت افقی داره نسبت به دولت ساحلی و فوقش همون نسبت رو نسبت به هوا داشته باشید که یک حالت عمودی داره. همونطوری که در دریا تا یک مقدار فضای افقی که پیش میرید، یعنی تا 12 مایل از خط ساحل، به عنوان دریای سرزمینی تحت حاکمیت دولت ساحلیه، همین بحث در حقوق هوایی هم مطرح شده که تا یک فضای مشخصی رو به عنوان قلمرو و حاکمیت اون دولت قرار بدن و بعد از اون فضای مشخص به بالا جزء فضای آزاد و باز بین المللی بشه. تو این زمینه بحث های زیادی شده، اختلافات بسیار زیادی قبل از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی اول، حتی در کنفرانس شیکاگو. به طوری که اگر ریز بخوایم بکنیم 4-5 نظریه ریز تو این زمینه ها وجود داشت، اما به نحوه کلی میشه گفت که 3 نظریه مشخص در زمینه ماهیت حقوقی فضای بالای سرزمین مطرح بود. لازم به تذکره که این بحث فقط در ضمن حقوق هوایی مطرح نمیشه، بلکه در حقوق مدنی و در بحث مالکیت زمین هم این مسئله مطرح است که مالک یک زمین وقتی که مشتری میاد بیع میکنه مبیعی رو که زمین و غیر منقول رو میخره، تا چه مقدار از فضای این زمین تحت مالکیت مشتری است. این بحث در حقوق مدنی هم جایگاه ویژه‌ای داره و در حقوق مدنی ایران در قوانین بسیاری از کشورها حتما به این مسئله پرداخته شد. در قانون مدنی ایران حتی قبل از این مسائل حقوق هوایی این بحث به این شکل مطرح بود که مالکیت زمین برای مالک اون تا هر جا بالا برود، تعبیر قانون مدنی اینه، تحت اختیاره، یعنی زمین و فضای بالای زمین تا هر کجا که بالا برود، تا هر جا که قابلیت انتفاع داشته باشه از آن مالک زمینه. و البته در آخر این قانون میگه مگر اونجایی که قانون استثناء کرده باشد. این همین در قانون مدنی فرانسه هم اومده، این همین در قانون مدنی سوئیس و بسیاری از کشورهای دیگر هم اومده که مالک زمین ضمناً مالک فضایش اون هم هست، منتها حالا تا چه مقدار. خب آیا تا اونجایی که مثلا میتونه یک بنایی درش به وجود بیاره، یک شجری غرس بکنه، تا کجا میتونه؟ و اصلا این بحث حقوقی مطرح بود که آیا اعمال مالکیت یا حاکمیت لزوماً با اعمال تصرف مساویه؟ یعنی تا اون جایی که میشه تصرف کرد تا همون جا باید مالکیت باشه، و اون جایی که از ید و از سلطه خارجه فقط یک حق نظارتی مثل حق تحجیری که ما مثلا قائلیم در حقوق خودمون، آیا تا همین حد برش قائلن یا اصلا ملازمه این نیست بین امکان تصرف و انتفاع و امکان مالکیت؟ اینم باز یکی از نظرات بود. اون وقت یه عده معتقد بودن که مالکیت فضا تا هر کجا که بره از آن صاحب زمینه. این نظر بعضی از اودان ها بوده و بعضی از دولت ها هم بعد مثلا در مسئله حقوق هوایی دیگه این مسئله جدیتر مطرح شده که قلم رو به بالای یک کشور که شامل سرزمین یعنی قسمت‌های خشکی و دریای یک کشور و همچنین دریای ساحلی یک کشور و همچنین فلات قاره یک کشور که تحت حاکمیت یک کشوره، فضای بالاش تا هر کجا که بالا بره تحت حاکمیت اون کشور به اصطلاح صاحب زمینه، فضای بالا. نظر دومی که مطرح بود درست عکس بود، گفتن تا یه ارتفاع مشخصی حتما باید محدود بشه، تا سقف مشخصی مالکیت اون صاحب اون دولت، صاحب اون زمین بر قلمرو بش و بر فضای بالای اون سرزمین، و برای دولت‌های دیگه حق ارتفاع قائل بودن. چطور ما در حقوق در فقه خودمون داریم اگر ممر و مجرای یکی بر اساس عادتی عرفاً عرض کنم که تکرار بشه و تصرف بشه، یک حق ارتفاعی برای اون فرد به وجود میاره، این مسئله حق ارتفاع نظیر عمره، سکنا و یا مثلا حق ممر، حق مجرا که در حقوق مدنی و فقه مطرحه، همین رو قائل بودن که نسبت به حقوق هوایی هم در فضای بالا حق ارتفاع برای دولت‌های دیگه در نتیجه عبور از فضای بالای سرزمین یک کشور ایجاد میشه و به وجود میاد. خب این نظرات از کردن مطرح بود. و نظر سوم میگفت الجمع مهما امکن اولا من الترک، نه به اون شوری شور و نه به این بینمکی، نه ما بیاییم این مسئله رو قائل بشیم که هیچ حقی در فضا برای دولت‌های دیگه نباشه، به خاطر اینکه اصلا لازمه روابط بین الملل اینه که استفاده های بهتری بشه در فضا. زندگی پیچیده شده، ارتباطات گسترده شده. از کنم به حضور شما که حتی یک رئیس جمهوری الان میخواد هواپیماها در پیشبرد کار سیاسی خیلی نقش داشتن، در پیشبرد روابط بین الملل خیلی نقش داشتن. راحت مثلا صدام پیروز رفته بود قاهره و البته بدون اینکه کسی متوجه بشه یه مرتبه تو فرودگاه دیدن که صدام اومده و بعد گفتن که سریع به حسنی مبارک گفتن اومدن ملاقات. خب خیلی سریع رفت مذاکره کرد جیم فنگی و بعدم دوباره برگشت، کلی حرفا باش داره راجع به مثلا با حال خودش فلسطین، راجع به غرب مذاکرات ژنو. خب این تسریع در روابط اینها لزوما مسائلی است که اجتناب ناپذیره، برای اینکه فضا بایستی در حاکمیت دولت‌های مختلف قرار بگیره. منتها همونطوری که عرض کردم این در این حال باید محدود بشه، مثل همون عبور بی ضرر. فی الواقع میتونم عرض بکنم که بیشتر بهترین نظری که در این مجموعه نظرات پذیرفته شده همین نظر سومه، البته در این اینکه چه در قرارداد پاریس، چه در قرارداد شیکاگو و در قراردادهای متعدد کنفرانس‌های بین‌المللی هوایی، اصل حاکمیت دولت‌ها کاملاً مورد توجه قرار گرفته. هر دولتی حاکمیت کامل داره نسبت به سرزمین خودش و نسبت به فضای بالای سرزمین خودش. این تقریباً منتها همونطوری که در قسمت دریای سرزمینی و آب‌های ساحلی ما حق عبور بی‌ضرر کشتی‌ها رو قائل بودیم، در مسائل حقوق هوایی هم حق عبور بی‌ضرر رو برای هواپیماهای دولتی، حالا اهم از نظامی یا غیر نظامی، البته هواپیماهای نظامی یه مقدار شرایط سختری داره، مثل خود کشتی‌های جنگی که وقتی که وارد آب‌های ساحلی میشن بایستی اجازه داشته باشن از قبل به اعلام قبلی بکنن و اجازه مخصوص. هواپیماهای نظامی هم در صورتی میتونن وارد قلمرو یه دولتی بشن که اجازه مخصوص برای این کار رو داشته باشن، ولی به هر حال اون رژیم حقوقی دریای آزاد رو به اون آزادی در مسائل فضای آزاد قائل نیستیم ما و قائل نشدن آیون. اینا اعتقادشون اینه که محدودتره و فضا در حاکمیت و سلطه هست، به خاطر اینکه خب مخاطرات امنیتی نظامی در این صورت بیشتره و هواپیماهایی که قصد تجسس داشته باشن، جاسوسی داشته باشن، عکس برداری داشته باشن یا حامل بمب‌هایی باشن، اینها طبعاً اختزا میکنه حفاظت امنیتی که محدودیت بیشتری برای فضای بالای سرزمین دولت‌ها به وجود بیاد. این مناقشاتی بود که مطرح بوده و ملخصش عرض کردم که اینجا من ماده اول قرارداد پاریس رو میخونم که میگه دول معظم متعاهد از طرف این قرارداد رسما تصدیق میکنن که هر دولت حق حاکمیت کامل و انحصاری بر فضای بالای قلمرو به خود دارد. این ماده عیناً در قرارداد شیکاگو هم بعد از جنگ جهانی دوم به همین شکل مورد قبول واقع شده، منتها ماده دوم قرارداد یک مقداری تخصیص میزنه این عمومیت رو. هر دولت طرف قرارداد تعهد میکند که در زمان صلح آزادی عبور بی‌ضرر از فراز قلمرو خود به هواپیماهای دول دیگر طرف قرارداد طبق شرایط مقرر در قرارداد بدهد. این اصلا به حضور شما که البته این نکته رو اینجا تأکید داشته باشم که همونطوری که استفاده از دریای آزاد و اینکه آیا کشتی ها میتونن بیان، اصل آزادی دریا یا اصل محدودیت دریا تابع قدرت های آن روز بوده، به این معنا که اگر قدرت کشتیرانی یک کشور مثل انگلیس قوی بود، او طرفدار آزادی دریاها بود، به خاطر اینکه این تفوق تکنولوژی که دریایی که داره میتونه یک زمینه ای رو برای سیر سیاحت بیشتر کشتی‌های انگلیسی فراهم بکنه. چون قدرت کشتیرانیش قوی بود لذا از آزادی دریاها حمایت میکرد، و برعکس کشورهایی که ضعیف بودن قائل به محدودیت آزادی دریا بودن، چرا که میدونستن در عرصه رقابت دریایی از قدرت تکنولوژی ضعیفتری برخوردارن. عین این مسئله در مسائل حقوق هوایی هم مطرحه. اون کشورهایی که قدرت در نوردیدن هوای آنها بیشتر از دیگران بوده به اصل آزادی هوایی و استفاده از فضای باز و آزاد تشویق میکردن و قائل بودن، و برعکس کشورهای ضعیف به محدودیت فضا قائل بودن. به عنوان مثال بنده کشور انگلیس رو مثال میزنم. کشور انگلیس در جمله کشورهایی بود که در قرارداد سال 1919 بعد از جنگ جهانی اول چون از تفوق هوایی و هوانوردی برخوردار بود، به شدت طرفدار آزادی فضا بود و آزادی هوانوردی بود. اما در قرارداد شیکاگو بعد از جنگ جهانی دوم، چون آمریکا قدرت برتری نسبت به انگلیس در نوردیدن هوا برای خودش کسب کرده بود، لذا قضیه برعکس شده بود. آمریکا مدافع آزادی فضا بوده و انگلیس مخالفش بوده، یعنی همون انگلیس موافق اینجا مخالف شده. این به خاطر اینه که بسیاری از تئوری های حقوقی منتج از قدرت های دولت هاست. من ترسیدم. خب بفرمایید. بله یه با دیگه بفرمایید. خب بله اعمال حاکمیت میکنن. نفت کجا؟ هواپیما کجا؟ ها. بله این که مثلا شما میخواید نتیجه بفرمایید که این اعمال حاکمیت هاست که تئوری ها رو من که عرض کردم همینطوره، واقعا همینجوره. شما الان به عنوان نمونه آخرین فرازی که میتونیم مثال بزنیم تصمیمات مسخره شمین سازمان هواپیمایی مونترال کنترال راجع به سقوط ایرباس ایرانه که دقیقاً یه تصمیمی گرفت که بر اساس همون چیزی که آمریکایی‌ها اعلام کرده بودن همون جوری تصمیم گرفت. نه تنها آمریکا رو محکوم نکرد، نه تنها برای او غرامتی قائل نشد، بلکه همون تعبیراتی که از سمت مقامات نیروی دریایی آمریکا داشتن اونم گفته با یه مقداری مثلا دلجویی ضعیف‌تر از ایران. ولی اینا واقعا مشخصه که تابع قدرت‌های خودشون هستن. منتها دیگه عرض کنم که بد و شر نسبیه، زهرمار آن مار را باشد حیات، لیک آن مر آدمی را شد ممات. پس بد مطلق نبینی در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. آیه عزیز به خاطر این که امور نسبیه لذا ما معتقدیم به نسبه بین بد و بدتر، خب این بده شاید بدتر نباشه، لازمه که قواعد حقوقی باشه چون استفاده های بهتری در جای دیگه بین کشورها میشه از این هماهنگی به اصطلاح حمل و نقل. خیلی به حضور شما عرض بشه که اصلا یکی از قراردادهای مهم همین قرارداد پاریس 1919 هست. البته طبق ماده 80 قرارداد شیکاگو چون در این ماده تاکید شده که مجموعه قراردادهای قبلی منسوخ اعلام میشه، عملا مفاد قرارداد پاریس الان منسوخه و قرارداد شیکاگو به مقررات این کنفرانس جایگزین کنفرانس پاریس شده. اما به اعتبار اینکه اولا مشابهت بسیاری بین این قرارداد شیکاگو و پاریس و ثانیا قرارداد شیکاگو فرزند قرارداد پاریس، بسیاری از تعبیرات و اصطلاحات از اونجا منتج شده، لذا لازمه که هر محصل و دانشجو و طلبه‌ای قرارداد پاریس رو هم به خوبی مورد مطالعه قرار بده چون این منشأ این مسائل. لذا ما بخش‌های مهمی از قرارداد پاریس رو سعی می‌کنیم ان شاءالله در جزوه بگنجانیم و بیان می‌کنیم. مهمترین قواعدی که در کنفرانس پاریس مورد توجه قرار گرفت، اولا حاکمیت دول، همونطوری که عرض کردم هر دولتی حق آزادی کامل داره و حاکمیتش محدود نیست، حاکمیت کامل و مطلق بر محدوده قلمرو به خودش و فضای بالای قلمرو به خودش داره. منتها این مسئله مانع عبور بی‌ضرر دولت‌ها در هنگام صلح نیست. اصلاً مشروط به این که اولا اینکه کشورهای دیگه میخوان در زمان صلح استفاده بکنن، این باید بدون تبعیض باشه و بین کشورها فرقی نباشه، همونطوری که در امر کشتیرانی هم این مسئله تاکید شده و عرض کنم به حضور شما که ثانیا اینکه در مجموع تابع نظر دولت مرکزی باشن، یعنی اون دولتی صاحب قلمرو اگر ممکنه محدود بکنه، ممکنه یک کوریدور هوایی خاصی یا دالان هوایی خاصی رو برای عبور هواپیماها انتخاب بکنه، ممکنه از بخشی از مناطق محروم بکنه هوانوردی بعضی از کشورها رو، این اختیار رو داره. ولی نوعا در زمان صلح این عبور بی ضرر هواپیماها مثل عبور بی ضرر کشتی‌ها تضمین میشه. نکته دوم که در قرارداد پاریس به عنوان یکی از اصول مهم مطرحه، ثبت و تابعیت هواپیماست. همونطوری که کشتی‌ها بایستی تحت پرچمی باشن، منتها یه فرق بین هواپیما و کشتی. کشتی اگر تحت پرچمی باشه لزوماً اون پرچم به معنی تابعیت اون کشتی نیست، یعنی ممکنه پرچم آمریکا روی یک کشتی کویتی باشه که تابعیت کویت رو داره، اما نسبت به هواپیما این اصل مجرا نیست. هواپیما اولا پرچم نداره، هواپیما علامت تابعیت داره، علامت ثبت داره که بایستی باشه، هرچند که نوعاً هواپیما ها هم پرچم دارن و یعنی حد شده پرچم رو هواپیما ها، و هم اینکه اصلا که بسیاری از اینها علامت های خاص شرکت دارن، مثل شرکت هواپیمایی مثلا دولتی جمهوری اسلامی ایران هما، خب اینا همای سابق اینها شکل خاصی دارن، منتها به طور مشخص اون پرچمی که روکشید نیست. ولی بحث اینه که حتما هر هواپیما بایستی تابعیت داشته. تابعیت هر هواپیما منتج از ثبت اون هواپیما، یعنی هر کشوری که اومده اون هواپیما رو ثبت کرده لزوما اون هواپیما تابع همون کشور هستش. اینا بایستی باشه و در هر هواپیما باید علامت تابعیت، علامت ثبت و نام اقامتگاه مالک یا مالکین اون ثبت باشه. این از مواردی بود که در کنفرانس پاریس مورد تفصیل قرار گرفته و بعد در کنفرانس شیکاگو هم به همین ترتیب تقریبا. نکته چهارم این که سوم این که هر هواپیما بایستی حامل یک سری اسنادی باشه، همونطور که کشتی هم بایستی مثلا بارنامه داشته باشه و وضعیت خود کشتی بایستی در قالب یک سندی ارائه بشه. نسبت به هواپیما، هر هواپیمایی عرض کنم که به حمل و نقل هوایی میپردازه، اولا باید گواهی ثبت با خودش داشته باشه، ثانیا بایستی گواهی قابلیت پرواز با خودش داشته باشه که این هواپیما میتونه پرواز بکنه. چرا که اگر یک موقع یه مسئله فورس ماژوری، قوه قاهره خارج از اختیارات یک هواپیمای به وجود اومده، اگر گواهی ثبت نباشه این خسارت بوده همون هواپیماست. اما اگر نه قابلیت پرواز هواپیما بلکه به خاطر عوامل دیگه غیر به اصطلاح مصنوعی باشه و طبیعی باشه، اون وقت قابل دفاع، لذا بایستی گواهینامه قابلیت پرواز رو اون هواپیما داشته باشه. ثانیا تمام کارکنان هواپیما بایستی گواهی لازم رو داشته باشن. ثالثا اینکه اسامی مسافرین بایستی دقیقاً، یا اگر اموال اساسیه است بارنامه بایستی حتما داشته باشن. و اگر هواپیمایی حامل بیسیم استش، اولا اینکه پروانه حمل بیسیم و ثانیا اینکه متصدیان بیسیم بایستی گواهی نامه استفاده و مجاز بودن استفاده از بیسیم رو داشته باشن. اینا یک سری شرایطی است که باز در کنفرانس پاریس مورد توجه قرار گرفت. مسئله بعدی شرایط پروازه. اولا اینکه محل عبور هواپیماهای خارجی، همون که عرض کردم دالان هوایی رو، اون کشور که قلمروش فضاش میگذره باید تعیین کنه بوده اون. ثانیا فرودگاه، و نوعا فرودگاه های بین‌المللی وجود داره که در اون فرودگاه ها هواپیماهای خارجی حمل و نقل میکنن معمولا، و این بایستی مشخص بشه مناطقی که عبور میکنه. و یه نکته دیگری متوجه قرار گرفته که حمل و نقل هوایی داخلی در داخل خاک یک کشور به عهده شرکت های هواپیمایی داخلی است، مگر اینکه به اعتباری خود اون کشور بخواد از هواپیماهای خارجی در حمل و نقل امور داخلی استفاده بکنه، ولی معمولا این به عهده همون شرکت های هوایی داخلی است. و بالاخره هر کشوری میتونه به محض اینکه مشکوک شده، یا حتی مشکوک هم نشه، برای اینکه بخواد اطمینان حاصل بکنه، بنابر مقتضیات امنیتی یا بنابر مصالح عمومی و نظم عمومی اون کشور، و یا مثلا به خاطر مراعات بهداشت عمومی یا هر ادله دیگه، بازرسی رو کنه هواپیماهایی که بر فرازش میگذره و از اون هواپیماها بخواد که اسناد لازمه رو تحویل اون این کشور بدن تا بتونه اون آزاد بکنه، و اون هواپیما حق تمرد نداره. این از حد هر کشوری است که چنین اقداماتی رو انجام بده. خب این قرارداد پاریس به واقع همونطوری که عرض کردم بین دولت‌های فاتح در جنگ جهانی اول بوده، و یک سری تضییقاتی برای الحاق کشورهای غیر متعاهد به وجود آورد، و همچنین در این قرارداد تصریح شده که قرارداد اعضای قرارداد پاریس نباید و نمیتوانند با دولت‌های غیر متعاهد قراردادی ببندند. بعدها که تب جنگ جهانی اول یه مقدار خوابیده، اینها به این نتیجه رسیدن که بایستی یک مقداری این خشکی بودن قانون پاریس رو، قرارداد پاریس رو از بین ببرن و در سال 1929 یک پروتکل الحاقی به قرارداد پاریس اضافه کردن که اولا بر اون اساس الحاق هر کشوری آزاد شده، هر کشوری میتونست ملحق بشه به قرارداد پاریس و اون ممنوعیت قبلی که نسبت به کشورهای مغلوب در جنگ جهانی اول و حامیان اونها و یا حتی کشورهایی که اون موقع امضا نکرده بودن، اون ممنوعیت از بین رفته. و ثانیاً اینکه این حق برای هر کشور متعهد در قرارداد پاریس ایجاد شده که به نحو آزادانه ای بتونه برای با کشور ثالثی قرارداد ببنده، ولو اینکه اون کشور ثالث جزء این مجموعه و منظومه قرارداد پاریس نباشه، ولی به هر حال میتونه با اون قرارداد ببنده. و منتها منوط به این که این قراردادهایی که می‌بستن اولا مغایرتی با مفاد قرارداد پاریس نداشته باشه، ثانیاً اینکه لطمه‌ای به حقوق کشورهای متعاهد در قرارداد 1919 پاریس به وجود نیاره. اگر این دو شرط مراعات می‌شد حقوق این کشورها تضییع نمی‌شد و ثانیاً اینکه برخلاف مفاد قرارداد پاریس قراردادی امضا نمی‌شد، قراردادهای دو جانبه و چند جانبه آزاد شده بود و تا زمان جنگ جهانی دوم ما شاهد قراردادهای متعدد دو جانبه و چند جانبه هستیم که بین کشورهای مختلف به وجود بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم از کردیم که به اعتبار اینکه این جنگ اولا صنعت هواپیماسازی رو در عرصه رقابت نظامی تشویق کرده بود و بیشتر کرده بود و ثانیاً اینکه اینا دیدن آثار مخرب و ویرانگر هواپیماهای بمب‌افکن کشورهای دارای صنعت هوایی رو، نظام بر این مسئله بیشتر واقف شدن و ثالثاً هم اینکه اصلا جب این بود که بعد جنگ جهانی دوم و بعد از تشکیل سازمان ملل این جب عمومی جهان و تمایل عمومی دولت‌ها بر این با قرار گرفت که به نوعی بتونن در قالب قراردادهای چند جانبه مسائل و مناقشات خودشون رو حل بکنن و در قالب سازمان‌های بین‌المللی بتونن با هم تشریک مساعی بیشتری داشته باشن. به دنبال این سه دلیل بود که آمریکا از 50 کشور دعوت کرد که در شیکاگو گرد هم بیاین و قواعد حقوق هوایی رو به نحو منظمی بین خودشون تنظیم بکنن. البته شوروی هم دعوت شده بود و حقا این بود که شوروی بیاد در این کنفرانس شرکت بکنه، به خاطر اینکه اصولا سازمان‌های بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم باز به ابتکارات دولت‌های فاتح تشکیل شده، همونطور که سازمان ملل هم باز به ابتکار دولت‌های متفقین تشکیل شده و این سازمان‌های بین‌المللی برای حفظ میراث به جامانده از جنگ و حفظ منافع این دولت‌ها تأسیس شده، از جمله شوروی هم جزء دولت‌های فاتح و جزء نیروهای متفقین بود. اما طبعاً گرایشات کمونیستی و سیاست‌های خشن استالینیستی زمینه انشقاق رو بین دولت‌های متفق و دول فاتح به وجود آورده. از جمله این تضاد منافعی که بین بلوک سوسیالیسم و نظام کاپیتالیسم به وجود آمده، تأثیراتی در انعقاد سازمان‌های بین‌المللی از جمله قرارداد شیکاگو بر جای گذاشته. رضا شوروی شرکت نکرد اما بسیاری از کشورهای دیگه شرکت کردن. البته بعداً شوروی ملحق شده و بسیاری از قواعد این مصوبه کنفرانس شیکاگو رو دولت‌های سوسیالیسم پذیرفتن. اولاً قراردادهای شیکاگو بسیاری از قواعد پاریس رو پذیرفته، از جمله این مناقشه اینکه بالاخره آیا فضای بالا آزاد یا نه باز مطرح شده در کنفرانس شیکاگو، در بحث‌های زیادی تو شده و نهایتاً همون ماده اول قرارداد پاریس که اینا پذیرفتن، یعنی اینا پذیرفتن که حاکمیت کامل و بیچونه چرا داره، اما ضرورت اجتناب ناپذیر شرایط یک مقداری بیش از قرارداد پاریس حاکمیت دولت‌ها رو محدود کرده در راستای آزادی دول در استفاده از فضای بالای قلمرو و سرزمین هر کشوری. و به نحو مشخص من دور شما عرض بشه که یک سری قواعدی در این کنفرانس مورد توجه قرار گرفت. یک، حق پرواز و عبور بی ضرر از فراز قلمرو کشورهای متعاهد، همون حق ترانزیت به اصطلاح، که هر کشوری میتونه عبور بی ضرر داشته باشه و پرواز داشته باشه. دو، حق فرود و توقف غیر تجاری به منظور سوختگیری، تعمیر و تهیه وسایل مورد نیاز. اگر هواپیمایی بر فراز یک کشوری نیاز به فرود اضطراری پیدا کرد، یا به نوعی به اصطلاح میخواد سوختگیری بکنه، یا دچار نقص فنی شده، یا بخشی از وسایل مورد نیاز رو میتونه بگیره، بر اساس قرارداد شیکاگو دولت‌های متعاهد متعهد شدن بر اینکه این حق رو قائل بشن و برای کشورها حق فرود این چنینی رو فلواقع میشه گفت حق فرود بی ضرر رو مثل حق عبور بی ضرر قائل بشن. سوم، همین که از کشورهای متعاهد حق دارن تا از هواپیماهای در حال عبور خواستار فرود شده یا بخوان که از کوریدور مخصوص هوایی عبور نمایند. همون محدودیتی که در تقریبا کنفرانس پاریس هم مورد توجه قرار گرفته، هر کشوری میتونه هواپیما رو مجبور به فرود بکنه، البته در صورتی که مشکوک باشه، ضمن اینکه در عمل همین کارا رو میکنن. چرا؟ چون برادران میدونید نکته مثبتی که در اجرای قرارداد و قواعد بین المللی مورد توجه و یک ضمانت اجرای جالبی است، همون مسئله معامله متقابله. معمولا کشورها از این مسئله میترسن، بسیاری از کشورها معامله متقابل میکنن. برای جلوگیری از معامله متقابل کشورها تلاش میکنن تا اونجایی که مقدوره از قبیل توقف اجباری، از قبیل مسائل دیگری که وهم به آزادی عبور بی ضرره جلوگیری بکنن، چرا که ممکنه همین بلا به سر هواپیمای این کشور با همون بهانه یا بهانه های دیگری در کشور دیگر به وجود بیاد. همیشه معامله متقابل و تقاص النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، همینجور نسبت به اصلا که کشتی و هواپیما هم مطرحه و کشورها سعی میکنن که اشراب بکنن از موارد خردگیری های بیهوده. همچنین عبور هواپیماهای بدون خلبان، اگر هواپیماهای بدون خلبانه، این حتما نیاز به اجازه داره، چون نوعا این هواپیماها مشکوکن و نوعا برای مقاصدی که شاید اون مقاصد در تضاد با منافع ملی یک کشور باشه. لذا این مستلزم اینه که هواپیماهای بدون خلبان اگه پرواز بخوان بکنن حتما بایستی موافقت قبلی اون کشور رو حسب بکنن. و باز همونطوری که عرض کردم به علت ضرورت‌های نظامی یا امنیتی یا تأمین بهداشت عمومی ممکنه دولت اصلا عبور رو در بعضی از نواحی یا محدود بکنه یا ممنوع بسازه موقتا. اگه به خاطر این مسئله اصلا هیچ کشوری حق نداره، منتها حتما بایستی این مسئله مورد توجه قرار بگیره که اگه بناست آزادی باشه، برای همه باشه، امنیت برای همه باشه، همون استدلالی که ما در زدن کشتی‌ها در خلیج فارس این استدلال رو میکردیم، این از روح قواعد حقوق بین الملل برمی‌خیزه که اگر امنیت برای همه است، اگر آوانس برای همه است، اگر محدودیت برای همه است، اگر کشوری به بهانه بهداشت جهان عمومی، به بهانه امنیتی یا به هر بهانه‌ای میخواد محدود بکنه یا ممنوع بسازه عبور هواپیمایی رو، بایستی بدون تبعیض باشه. اگر یک کشور دیگر رو چنین اجازه ای بده، حق اعتراض به بقیه کشورها میمونه که شما در اینجا رفیق بازی کردی، پارتی بازی کردی و تبعیض رو روا داشتی. این جزء موارد مثبتی است که جزء کلیات حقوق بین الملل و معمولا به اینها توجه میشه. مسئله بعدی، امتیاز حمل و نقل هوایی، همونطور که عرض کردم در انحصار هر دولت در داخل. و بالاخره تصمیمات مهمی در این کنفرانس گرفته شده، قراردادهای متعددی امضا شده. یکی از اون تصمیمات همین سازمان هوایی هواپیمایی کشوری بین‌المللی است، که البته این بعدا سازمان وابسته به یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد شده و الان مقرش در مونترال کاناداست. این طبق ماده 43 قرارداد شیکاگو بنا شده که این سازمان به وجود بیاد. این سازمان به طور مشخص دو تا تشکیلات اصلی داره، یکی مجمع عمومی سازمان هواپیمایی بین‌المللی کشور، یکی شوراست. اما در قرارداد شیکاگو پیش‌بینی شده که هر سازمان دیگری که هر کمیسیون دیگری که خود سازمان هواپیمایی بین‌المللی کشوری تشخیص بده که لازمه، به عنوان معین، به عنوان مشاور میتونه اقدام بکنه و به وجود بیاره. لذا اینا بر اساس این حقی که قرارداد شیکاگو داده، سومین تشکیلاتی که به وجود اومده کمیسیون هوانوردیه که یکی از کمیسیون‌های وابسته به همین. پس شورا، مجمع عمومی، شورا و کمیسیون هوانوردی. شورا، مجمع عمومی طبق معمول همه مجامع عمومی خب متشکل از همه کشورهای عضو سازمان هواپیمایی بین‌المللی کشوری است و هر کشوری هم در اونجا یک حق یک رأی داره، تبعیضی ندارن، اونجا حق یک رأی داره. تصمیمات غیر مهم معمولا با اکثریت آرا، اکثریت نسبی، اما تصمیمات مهم از قبیل الحاق یک کشوری به کشور دیگه و بقیه مسائل مهمه معمولا با دو سوم آرا در مجمع عمومی بایستی به تصویب برسه و مورد تایید واقع بشه. اختیارات خاص و عام می‌داره. بعضی از اختیارات خاصش مثل انتخاب رئیس در هر دوره اجلاسی است، انتخاب کشورهایی که باید در شورا نماینده داشته باشند، رسیدگی به گزارش‌های شورا، اخذ تصمیم لازم، تنظیم آیین‌نامه داخلی، تأسیس کمیسیون‌های فرعی، تصویب بودجه سازمان، رسیدگی به مخارج و تصویب حساب‌ها، ارجای هر مسئله که در صلاحیتش باشه به شورا که شورا فی‌الواقع اینجا در خدمت مجمع عمومیه و عرض کنم که اعطای اختیارات به شورا برای انجام وظایف سازمان، لغو اختیارات مزبور، مطالعه پیشنهادهای مربوط به اصلاح این قرارداد، توصیه آنها به دول عضو. شورا هم رکن دائمی سازمانه که مثل خود شورای امنیت فی‌الواقع در خدمت مجمع عمومیه، منتها اختیارات در شورای امنیت سازمان بیشتر از اینجاست. متشکل از 27 کشوره. انتخاب 27 کشور هم فی‌الواقع یک انتخاب تبعیض‌گرایانه است، چون ملاک اینها در انتخاب یکی این که ببینن اولا کدوم کشور فعالتره در امر هوایی، خب طبعا کشورهای مقتدر فعالتر از کشورهای جهان سوم است، و ملاک دومش اینی که کدوم کشور تسهیلات هوایی بیشتری رو به وجود آورده و یک سر گردن از دیگران بیشتره. قضیه کلاً برمیگرده با توجه به اختیارات جالبی که شورا داره. اعضای معمولا انتخاب میشن که از لحاظ تکنولوژی هوایی بالاتر باشن و طبعا این مرکز مهم تصمیم گیری در دست قدرت‌های بزرگ آمریکایی، اروپایی و کشورهای صاحب صنایع هوایی قوی‌تره. اعضای مجمع 27 کشور هر 3 سال توسط مجمع عمومی انتخاب میشن و مهمترین وظیفه شورا که فی‌الواقع میشه گفت رکن قضایی سازمان بین‌المللی هوایی کشوری همین شورای سازمان، اینها حق رسیدگی بدوی و ابتدایی به شکایات کشورها رو دارن و میتونن توصیه های به مجمع بکنن و ضمانت اجرای قوی هم دارن، میتونن از مجمع بخوان، از مجمع همین سازمان هواپیمایی بین‌المللی کشوری بخوان که نسبت به کشور متخلف تصمیمات مختزی انجام بشه. تصمیمات مختزی ممکنه یک موقعی لغو یا تحریم هوایی باشه نسبت به اون کشور متخلف، کشورهای دیگه مکلف بشن که تحریم بکنن و این خب یک ضربه بزرگی است به یک کشور متخلف، یک ضمانت اجرای قوی است. یا اینکه عرض کنم که بزرگ شما باز در موارد دیگه میتونن اصلا رأی کشور متخلف رو معلق بسازن. این ماده 88 مجمع، طبق ماده 88 قرارداد اصلا که مجمع میتونه بیاد به خاطر اینکه تنبیه بکنه کشور متخلف رو، آرایش رو در مجمع معلق بسازه و نادیده بگیره. و یا اینکه اصلا بعضی از حقوق و امتیازات کشور متخلف ممکنه که بر اثر توصیه شورا به مجمع و تصویب مجمع بعضی از حقوق و امتیازات کشور متخلف لغو بشه. تنبیهات که سازمان هواپیمایی بین‌المللی کشوری میتونه نسبت به کشورهای متخلف در قرارداد نسبت به قراردادهای حقوق هوایی اجرا بکنه. البته همونطوری که عرض کردم شورا فقط حق رسیدگی شکایت بدوی و ابتدایی رو داره و اگر چنانچه کشوری اعتراض بکنه، کشور متخلف در مرحله پژوهشی و در مرحله ثانوی میتونه دادخواست بده به دیوان دائمی دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک دیوان داوری و از اونها بخواد که نسبت به حکم سازمان هواپیمایی بین‌المللی کشوری نظر بدن، نسبت به شورا. یعنی ما میتونیم اگر چنانچه سازمان هواپیمایی بین‌المللی کشوری در مسئله سرنگونی ایرباس آمده جانبداری از آمریکا کرده، میشه به دادگاه لایحه ما شکایت بکنیم و عرض کنم به حضور شما که البته در اون صورت اون معلوم نیست باز قضیه به چه شکلی پیش میره و به طور کلی همونطوری که عرض کردم ریش و قیچی دست قدرت‌های بزرگ فعلا، چون تکنولوژی اونها قوی تره و همچنین اونها بهتر میتونن استفاده بکنن. لذا اولا اونها اصرار دارن که قواعد حقوقی باشه به خاطر اینکه در این سایه بهتر میتونن به جلب منافع خودشون بپرد. نظام دنیا نظام توحش است. وقتی که هواپیمای ایرباس ایران سرنگون شد در خلیج فارس، که از نظر ما و در تحلیل درست این سرنگونی تعمدی بوده و هیچ دلیلی نداشت و همه ادلهی که آمریکا اقامه کرد فی الواقع ادله فوق‌العاده بود، در تحلیل آمریکایی ها سرنگونی ایرباس شبیه بمباران ناکوزاکی و هیروشیما بوده، با این تفاوت که در اونجا بمب اتم بوده و اونجا جنگ جهانی بوده و برای فرونشوندن آتش جنگ توسط ژاپنی ها لازم بود چنین اقدامی بکنه و نتیجه طبیعی این دو بمباران به امر هری ترومن رئیس جمهور آمریکا منجر به توقف جنگ جهانی دوم شد. به تحلیل آمریکایی‌ها این بود که این یک ضربه شست محکمی به ایرانه و ما به مقامات ایران از این طریق اثبات خواهیم کرد که اگر جنگ متوقف نشه ممکن است ما به جنایات فجیع‌تری هم دست بیازیم. لذا انقصدن آمریکا آمد چنین کار کرد تا به اصطلاح به ایرانی‌ها بگه ما تا به اینجاش هم وایستادیم و بلکه بدتر از اینجا هم وستادیم. اما از اون طرف هم خب ما اومدیم اقامه شکایت کردیم طبق قواعد حقوق بین‌الملل و آمریکایی‌ها هم اظهارات متناقضی کردن. ادله اونها این بود که هواپیما اولا ناخودآگاه بوده، نمیدونستن ثانیاً هواپیما از کوریدور هوایی خارج شده. این چیزی بود که مال اسف هیئت تحقیق این کنفرانس هم مخصوصا اون کمیسیون دائمیش که حالا من عرض بکنم یک کمیسیون هوانوردی دارن که متخصص از 12 کشور عضوه که اینا توسط شورا انتخاب میشن. این رکن فنی سازمان هواپیماییه و این جنبه مشورتی داره و متخصص هم. خب اینا آمدن این نظر رو دادن و از اون برم وقتی که اون کاپیتان آمریکایی که دستور آتش رو صادر کرده بود، حتما همه شما شنیدید که آمریکا چه مجازات سختی برای او قائل شده. کل مجازات سختش این بود که در قالب یک برگه عریضه بی‌پایه و بیمایه توخالی که توبیخیه کتبی نوشته، اونم با این شرط که کاپیتان فقط بخونه و بعد پاره کنه، یعنی تو پرونده پرسنلی اون فرمانده نیاد که یه موقع حقوقش کسر بشه و یه موقع ضربه یا درجهش بیاد پایین. این حد مجازات آقای آمریکا میگه در حد توبیخ مثلا فلان فلان شده، تو چرا نه هواپیما رو سرنگون کردی؟ آدم پارش کن تو پرونده نیاد که یه موقع حقوقت کم بشه و اینا. این نظام جنگله و این قانونه جنگلیست که حاکم بر دنیای توحش امروز. عرضم تمام، در خدمت سوالات جالب و رنگارنگ شما هستیم. بله، اخیراً یک سری قراردادهای متعددی بسته شده که من حالا سعی می‌کنم تو جزوه بیارم و در این زمینه بنا شده که نسبت به هواپیما ربایی تصمیمات مشترک اتخاذ بشه. معمولاً این قواعد خیلی اجرا نمیشه به خاطر اینکه عنصر هواپیما ربایی عموماً انگیزه های سیاسی درش هست و نوعاً هواپیما ربایی ها بر اساس توافق کشورهایی و مذاکراتی. اگر نهضت های آزادی بخش یا به قول غربیون تروریست ها بخوان چنین اقداماتی انجام بدن، نوعاً یه هماهنگی های قبلی هست، اگرچه به لحاظ تبلیغی برای اینکه چهره یک دولتی مخدوش نشه اعلام میکنن، همه محکوم میکنن، میگن پدیده بدیست، چرا که هواپیما ربایی گهگاهی میتونست یه عامل فشار مثبتی به نفع هواپیما رباها باشه. منتها به لحاظ شرعی البته خب این مناقشاتی است به خاطر اینکه برخی از این هواپیما ربایی ها تهدید میکنه جان بیگناهانی رو که این هم به لحاظ حقوقی و هم در چارچوب شرع مقدس ما شاید مشروع نباشه. به هر حال در این زمینه حدود 5-6 قرارداد برای مبارزه با مسئله هواپیما ربایی که پدیده جدیدی بوده به وجود اومده بین کشورها. بعضی از کشورها هم قراردادهای دو جانبه و چند جانبه، اما عرض کردم بیشتر تابع سیاست کشورهاست و بر حسب اینکه منافع یک کشور اقتضا بکنه عمل میکنن نسبت به پدیده هواپیما ربایی. شما دیدید هواپیمای ربوده شده، هواپیمای کویتی، و خب طبق قواعد حقوقی مثلا میبایستی اون ربایندگان مجازات بشن، دستگیر بشن، اما دیدید که میرن در فرودگاه الجزایر و اساس صحبتی که با مقامات الجزایر میکنن هواپیما و ربایندگان را تسلیم، به خودشون هم یواشکی به خونه هاشون دوست دامت چیزی نبود و سلام تام شد. این معلوم چیه؟ این به خاطر عرض کردم که مصالح سیاسی و منافع کشور هاست که تعیین کنند. بله، البته تو این زمینه مناقشه بود بین کره جنوبی و شوروی. کره جنوبی میگه شما اخطار نکردید، قبل از اخطار اقدام به این کار کردید. بله، گیر کار همینجا بود. شوروی میگفت نه، من همه تمهیدات قانونی رو برای فرود هواپیمای کره جنوبی تدارک دیدم. بله، این اشکالشون در اینجا بود. اون میگفت که شما اخطار نکردید، آها باید ما اخطار قبلی بکنن و تیراندازی کردید و هواپیمای کره جنوبی رو سرنگون کردید. اما اونها میگفتن نه اینجوری، شوروی ها میگفتن نه اینجوری نبوده، چون شما خارج از قواعد وارد مرزهای ما شدید و به هشدارهای ما توجه نکردید، لذا ما آمدیم و سرنگون کردیم. منتها فرق قضیه در اینه که اونجا چون دست شوروی بود و رقابت بین قدرت غرب و شرق بوده، وقتی که اون هواپیما با اینکه تعداد مسافراش کمتر بودن و کشته‌هاش سرنگون شده، چه علم شنگهی در دنیا را انداخته بودن علیه شوروی. اما اینجا ها ایواس بود و مال جمهوری اسلامی ایران بوده، براحتی از کنارش افکار عمومی دنیا رو گذارنده. کی بود این قضیه؟ من اینو نشنیدم. من فقط اینو شنیدم که هواپیمای حامل کمک به زلزله زدگان ارمنستان، اینو شما میگی؟ نشنیدم، من اینو نشنیدم، ولی فقط اینو شنیدم که برای زلزله ارمنستان هواپیمای حامل کادر پزشکی و وسایل اینا بود و شوروی تو هوا برگرده گفت نیازی نداره. مدام بل خود آقای هاشمی فرموده بودن بعد نه دیگه وقتی ایشون تو نماز جمعه می فرمان حالا ما بخواییم مثلا چی بگیم بله البته مسئله علت پذیرش قطعنامه چون هنوز از جانب آیان مطرح نشده و حضرت امام فرمودن در شرایط مناسبی ما میگیم و حتما هنوز تشخیص نفرمودن تا اون رو بگن و اون ادله رو الان بنده در فکر در صدد بازگویی و اونایی که به ذهنم میرسه نه یا اینها نیست. مجموعا عرض بکنم مسئله ارباط تنها نبود، ما در آستانه پذیرش قطعنامه تهدیدهای جدیتری از سوی بعضی از قدرت‌ها داشتیم و پیغام‌های شدیدتری بوده برای ما، اونها نقش داشت و اینها رو حتما باید در نظر گرفت. منتها من بیش از این نمی‌خوام عرض بکنم، چرا که خود حضرت امام و مسئولین انشاءالله حتما تشخیص بدن. فقط اینو می‌خوام این ذهنیت در شما ایجاد نشه که فقط این ایرباس و این عامل بوده، نه، به قول شما ما مسائل مهم‌تر از اینم داشتیم، اما مسئله این بود در فرودگاه شیراز به هواپیمای مسافربری هم حمله کرده بود عراق، من مسائل خیلی بیشتر قارو شکنی های بیشتر عمده ادله متفاوتی بود، دلایل مختلفی بود، از جمله میشه واقعا گفت فشار بیش از حد خارجی بود که در قالب تهدیدهای مستقیم نسبت به جمهوری اسلامی ایران علنا اعلام شده. در خارج از کجا؟ رادیو میگو؟ بله. اصول که تحرکات این چنینی علیه جمهوری اسلام ایران تو این یکی دو ماه خیلی زیاد شده. اولا راهپیمایی ها، میدون دادن ها به ضد انقلاب ها، مصاحبه های ممتد با نیم پهلوی، عرض کنم به حضور شما که، و آیون دیگه، اینا زیاد شد. اینکه حالا این ادله مختلفی میشه، یکی هم خب مثلا تو آستانه حقوق بشر بود و من در جلسه گذشتم عرض کردم به خاطر کشتار وسیعی که منافقین در عملیات مرصاد دادن برای اینکه این کشته شدن و شکست نظامی رو به اصطلاح تبدیل بکنن به اعدام در زندان ها، به اینجوری در افکار عمومی جا بندازن که این کشتار وسیع نه در میدان مرصاد بلکه در زندان ها توسط اعدام های وسیع بوده، اینا مجموعا این تحرکات تبلیغی زمینه علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد. من البته پدیده جدید و نوظهوری نمیبینم، ما در هر سال در مقطعی این مسائل رو داشتیم، اگه نظرتون باشه در پارسال هم دارم تو همین موقع بود که ضد انقلاب ها حملات وسیع داشتن، به چندین سفارتخانه ما ضرب و جرم داشتن، حتی خود دولت ها مستقیما عمل میکردن، انگلیس نسبت به اون قاسمی، فرانسه نسبت به وحید گرجی، ارسل که جای دیگه در سوئد حملایی بوده، در نروژ فدایان خلق حمله کرده بودن، پارسال هم همینجوری ما داشتیم. چیز جدیدی نیست در راستای همون توطئه های رنگارنگ و گسترده ای که استکبار جهانی علیه ما داره قابل تحلیله و من مورد خاصی رو الان نمیبینم که برم عرض بکنم به خاطر این دلیل بوده، منتها کلن اینها مایلن که بیشتر مشوه جلوه بدن چهره ایران رو، ولی در شامیلی که سازمان ملل میاد ایران رو مخاطر حقوق بشر محکوم میکنه، ولی عراق رو با اون همه بمباران شیمیایی و دربدری کردها و اون چیزهای علنی نمیذارن آب به آب تکون بخوره و هیچ کاری با دولت عراق ندارن. این به خاطر اینکه اونها عرض کنیم که بر اساس منافع خودشون عمل میکنن و زیاد چیز مهمی نیست. منتها حالا من راجع به ژنو البته باید اطلاعات بیشتری کسب بکنم، نمیدونستم، سعی میکنم ان شاء الله در جلسه آینده اگر مثلا نوع اسناد چی بوده، چه جوری حمله کردن، مطلع شدم ان شاء الله خدمت برادرها تفصیلا عرض. من الان تازه شدم. اولا یه همچی چیزی ما نه نه اینم باز همون مثل مسئله قبلی هست، همیشه اینجوری بوده. هر موقع که سوریه یه مقدار دچار کمبود اقتصادی شده، فشار بر بچه های حزب الله زیاد میکنه، به دستور سوریه و با مزدوری بعضی از نیروهاش در لبنان این مسئله ایجاد میشد. اون وقت از این طریق یه مقداری اینجوری جلوه میشد در افکار عمومی دنیا، مطرح میشد که آی سوریه و ایران رابطهشون شکراف شده. این فضا فضای جالبی میشد تا سوریه بتونه یه مقدار بیشتر اخاذی بکنه. باز دوباره که پول میگرفت و شکمش سیر میشد، دوباره باز ایران رابطه خوب میشد. این یه معادله ایست که از اول جنگ تا الان سوریه با ما داره. و عرض کنم که به طور مشخص تا همین کنفرانس سران عرب در عمان بود که اون قطعنامه علیه ما رو سران عرب که ایران رو به جای اسرائیل مطرح کرد، که همه خبرنگارا گفته بودن که در سالن کنفرانس چک 2 میلیارد دلاری عربستان و کویت بود که کار خودشو کرد، الا سوریه حاضر نمیشد که بیاد یه قطعنامه رو علیه ایران امضا کنه. بعدن که پولو گرفتن و کارا تمام شده، بلافاصله همون هفته بعدش فاروق‌الشهر اومده گفت کی بود ما نبودیم، کی هم چیزی گفته، اصلا ما خیلی مخلص شما هستیم، در خدمت شما هستیم، اینا دشمنای ما هستن که نمیدونن، نمیخوان جبهه مشترک انقلابی ما. این آبز اسد آدم سیاسیست، آدم بانبازیه، ایشون آدم اصلا که اینجوریه، ایشون هر چنگام میاد یه چنین کارهایی میکنه، از عربستان هم کمک میگیره، از ایران هم نفت خام میبره. اصلا که بالاخره دارن دیگه اینجوری یه مقدار یه کشوری رو میبوسن، اون یکی رو گاز میگیرن، اون یکی رو لگد میزنن، تو این مجموعه منافع خودشون رو حفظ میکنن، یه پولای میگیرن. نه این چیزی نیست که حالا شما بگید که سوریه مثلا با ایران حالا بعد یا در افتاده بود. تو آستانه سفر میبینی علارغم توافق قبلی مثلا باز دیروز بین عمل و حزب الله درگیری میشه، دو تا از بچهای حزب الله مثلا زخمی میشن. خب این مسئله است دیگه، آمد اسد اونجاست، اینا این کارا رو میکنن، عربستان میاد خوشش میاد، اونم نه پول میده به چون وضع اقتصادی سوریه خیلی ضعیف، اون مجبوره که با سیاست بازی و با این کارا گلیم خودشو پیش ببره. ما هم مجبوریم یه مقدار کمک بکنیم، همه مجبوریم بالاخره تو عرصه روابط بین الملل، لذا همه سعی میکنیم یه جوری منافع حفظ بشه، یه جوری هم رابطه برقرار بشه. ولی این به معنی این که مثلا حالا سوریه دیگه 100% اصلا به صلاح سوریه نیست که با ما، ها سوریه چه بهتر که اهرام فشار همیشه دستش باشه، یه مقدار با ما خوب بشه، کشورهای عربی بیان اینجوری برخورد کنن، یه مقدار با ما بد بشه، اونجوری بشه، این خیلی خوبه به نلد و میخ در جهت منافع سوریه. خدا حافظ شما.